أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائه. إلهي أنتغني بالهدى والهمن التقوى. جلسات سورة نهر را عبور میکنیم و مرور میکنیم، نگاهی به آیات میکنیم. تا آیه 22 رسیدیم، با صدای خوب جناب آقای منصوری هم آشنا میشیم و من یک تفسیر و ساده ای دارم. آیه 22، الهکم اله واحد. آیه 22 سوره نحل، ادامه بحثای گذشته. بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهکم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون.
این آیه چی به ما میگه؟ الهکم اله واحد، سراغ غیر خدا نرید، معبود شما یکی بیشتر نیست. برای یک تایی خدا دلایل مختلفی است. یکی این که خیلی دلیل ساده که برای بچه کوچولو هم میشه گفت. امیر المومنین علیه السلام به بچهش میگه پسرم، اگر خدای دیگری بود اونم باید یه پیغمبری بفرسته. آخه این نشد که همه پیغمبرها بیان بگن ما از طرف یک خدا آمدیم. اگر خدای دیگری بود اونم باید یک پیغمبری بفرسته. لعتت که رسوله، باید رسولاش پیغمبراش بیان. ولرعیت آثار ملکه، باید اونم از خودش یه چیزی نشون بده. که همه هم بیان میگن ما از یک خدا هستیم، این دلیل خیلی 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 ساده. دلیل برای یکتایی خدا هماهنگی در هستی. ببینید، اگر شما به یه نقاش گفتی کله خروس بکش، به یه نقاش گفتی شکم خروس بکش، به یه نقاش هم گفتی پای خروس بکش، از سه تا نقاش سه تا ورقه گرفتی پلو هم چسبوندی، این سر و شکم و پا هماهنگ بگید نیست. چشم از پیه باب نمک قاطیه. بعد نگاه میکنیم فضا که دور زمینه به همون مقداره که اگر سنگ های آسمون پرتاب شد، ضخامت هوا به قدری است که بتونه این سنگو مشتعل کنه، که اگر کم بود سنگ به زمین میخورد. در هستی نگاه میکنیم از کهکشان تا سلول، نظام آفرینشی نظامی است هماهنگ. این نظام هماهنگ که قشنگ خورشید میتابه، بخار میشه، بخار ابر میشه، باد میاد، بارون میشه، زمین جذب میکنه، بعد زمین جذب میکنه مواد غذایی رو، ریشه درختها، یعنی یک درست مثل یه بازی که وقتی نگاه میکنیم اون توپو میگیره، اون پاس میده، اون آبشار میکوبه. این پیداست یک طراحی گفته آقا تو اینجا توپو بگیر، تو توپو صاف کن پاس بده، شما چی میگن آبشار بده، یه چیزی میگن ها. یعنی وقتی دیدیم که یک هماهنگی در نظام هستی است پیدا علاوه بر اینکه یه چیزی خود سنگین هم هست، اصلا وجود بی‌نهایت نمیتونه دوتا باشه. ببینید چرا میگیم لامپ دوتاست؟ چون این نورش محدوده، این لامپ منطقه رو روشن میکنه، میره در جایی که دیگه نورش اونجا نمیاد، وقت لامپ دوم. لامپ محدودیت داره، ولی میگیم لامپ دو لامپ سه. اما اگه گفتیم نوری که بی‌نهایت نور داشته باشیم، بی نهایت نور اصلا جای بره نور دوم نیست. همیشه دوتا مال چیزیست که محدوده، چون محدوده میگیم دوتا. مثلا میگیم دوتا خونه، ده تا خونه، هزار تا خونه. چرا میگیم دوتا، ده تا، هزار تا، صد هزار تا؟ چون هر خونه یه دیوار داره، محدوده. اما اگر شما به مهندسی گفتی آقا یه خونه میخوام بی نهایت زمین توش باشه، اصلا جا دیگه برای خونه دوم نیست. یعنی وقتی وجود بی نهایت شد، امکان دومی لغوه. همیشه دومی مال اینه که اولی محدود بود. وقتی مثلا من گفتم آقا بی نهایت علم داره، اگه گفتم بی نهایت علم داره دیگه چیزی، دیگه چیزی برای کسی نمونه. وقتی من یه چیزی میدونم، شما یه چیزی که چیزی شما رو من بلد نمیستم، چیزی شما رو من بلد نمیستم، چیزی من و شما نمیدونید، چیزی شما رو من نمیدونم. وقتی شما میکانیک بلدی، فیزیک بلده، او شیمی بلده، او طب بلده، او نجار، اون بقال، اون اونوا، چون هر کدومی یه محدوده ای. اما گفتیم بی نهایت نور جا برای رامپ دوم نیست، بی نهایت زمین جا برای خونه دوم نیست. یعنی وجود صرف، وجود بی نهایت نمیتونه دوتا باشه. اله حکم اله هم واحد، از همه گذشته. هر کسی در زندگیش یه وقت گیر میکنه، هر کسی در زندگیش یه وقت گیر میکنه. وقتی گیر کرد دلش یه جا میره. همون که وقتی انسان همه درها رو بسته دید، تو دریا افتاده یا یه شرایطیه که هواپیما میگن در چند لحظه دیگه ممکنه سقوط کنه، یعنی تمام افرادم توی هواپیمایی 100 رقم آدم سوار شدن با 100 رقم عقیده مادی، خب مشرک، خداپرست، بت‌پرست، یهودی، مسیحی. یعنی فرض کنید یه هواپیما 100 نفره، 100 رقم آدم با 100 رقم فکر که بعضی هاشون هم خدا رو قبول ندارن سواشن. اگر خلبان بگه با کمال تأسف هواپیما نقص فنی داره و تا چند لحظه دیگر سقوط میکنه، تمام این صدها با 100 رقم عقیده یک آه میکشن، یعنی دنبال یه قدرت میگردن. اینی که انسان در بنبسا دنبال یه قدرت میگرده، اینم دلیل بر اینه که توحید در عمق جان انسان هست. منتها تا آدم آمپول زنه میگم خدا سایه آمپول، این آمپول زنه منو خوب کرد، ای خدا سایه قرصه منو خوبم کرد. یعنی خلاصش ما مثل بچه ها میمونیم. بچه ها رو برای خودتون هم اتفاق افتاده، مثلا میرید خونه کسی مهمونی، بچهش میاد بغلش میشه میگه احوالت خوبه؟ میگه خوبم. یه شکلات از خونه باباش برمیده بهش میدی، میگه میخواد، میگه منو بیشتر دوست داری یا بابا؟ میگه تو. اصلا نمیگه خودم مال بابام، خونه مال بابا، شکلات مال بابا. یعنی در ساده ترین چیز ما صاحب خونه رو ول میکنیم، ما مثل بچه مونیم. و یعنی وقتی گیر کردیم بازم سراغ همون میریم. این مسجد جمکران شبای چهارشنبه جمعیتش رفته رو چند صد هزار نفر گاهی، خیلی شلوغ میشه. اصلا مسئولین اونجا میگفتن یه کسایی میان که ما اگر اینو تو خیابون میدیدیم میگفتیم والله این قیافه، قیافه نمازخون نیست. وقتی هم باش مصاحبه میکنیم آقا چطور شد اومدی؟ منوشه گیر کرده. بالاخره وقتی گیر کردن یا حجت مثلا میگن. پس ببینید خدای شما یکیست به چند دلیل. یک، اگر خدای دیگه بود اونم باید پیغمبر بفرسته. دو، هماهنگی در آفرینش، هماهنگی بین کله و شکم و پای خروس پیداست نقاش شکیه، هماهنگی در نظام طبیعت پیداست طراح شکیه. سه، اصلا وجود بی نهایت جایی برای دوم باقی نمیذاره. چهار، در بنبسا همه متوجه به یک قدرت میشن. حالا یه بار دیگه آیه رو بخون. الهکم
الهکم اله واحد،
قل هو الله احد، خدای شما یکیست.
فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم تکبرون.
اینا که به قیامت ایمان ندارن، قلوب هم منکره، اینها قلوبشون، یعنی اینا مرض قلبی دارن. وگرنه آخه در قیامت باید شک کرد. چند دفعه شما در سال دیدی که برگا میریزه، دو مرتبه برگ نو سبز میشه؟ آیا سبز شدن برگا در بهار نشان دهنده این نیست؟ آیا وقتی شما آب جوشی چیزی می‌ریزی پوست بدنت بسوزه، پوست نو در میاد، دلیل بر این که خدا میتونه این کار بکنه؟ خون ریزی که انسان میکنه، بدنش خون سازی میکنه، این دلیل بر این که ساختن دوم مشکل نیست؟ آیا درباره خدا باید شک کنی؟ آقا تیکه تیکه بشین، بشین شما یک کرمو با بیل تیکه تیکش کن، هر تیکش یه سرودون پیدا میکنه یه کرم جدید میشه. یک شاخه یه درخت انگور را قطعه قطعه کن، هر قطعه شو یه جا میکاری خودش یک درخت انگور میشه. از ما یک تک سلول باقی بمونه بسه. در چی شک میکنی؟ مشکله؟ میگن نخه، ذالکه علی الله یسیر. اصلا نمیدونه خدا وقتی مردیم ذرات کجا رفت؟ نخه، میگه و هو علی کل شیء قدیر، به کل شیء قدیر. ذرات قاطی نمیشه؟ نخه، و هو به کل شیء علیم. هم همه چیز رو میدونه، هم به هر کاری قادره، هم کار آسونه براش. قرآن میگه کذالک الخروج، خارج شدن شما از قبر هم همینطوره. اول میگه دیدی چطور ما این کارو کردیم، این کارو کردیم، باران آمد، زمین مرده زنده شد، درختها سبز شد. بعد میگه همینطور اونجا هم همینطور. میگه وقتی یه معمار یه خونه ساخت، دیگه آقا شما از کجا میسازید؟ خب او کسی اینو ساخت، اونم میسازه. و کذالک الخروج، یه آیه دیگه داریم میگه و کذالک النشور، قیامت هم همینطوره. آقا چطور مانو از دل خاک میکشه بیرون؟ همون خدایی که شیر از شکم علف میکشه بیرون. میگه بزغاله علف نمیخوره شما؟ این شیر کجا بود؟ تو دل علف بود. خدایی که شیر رو از شکم علف کشید بیرون، منو شما هر کجا هستیم میکشه بیرون. گیره کجا هستی؟ میگه الان شما از ذرات خاک پخش شده نیستی. منو شما از یک تک سلول، این تک سلول بابا و ننه کجا پیدا شد؟ گندم فلان منطقه، برنج فلان منطقه، سبزی فلان منطقه. ما الان هم از ذرات خاک پخش شده هستیم. ذرات خاک شمال و جنوب و شرق و غرب شدن سیب زمینی و پیاز و برنج و گندم، شدن غذا و نطفه و ما. پس ما الان هم از ذرات خاک پخش شده هستیم. گیر چی هستیم؟ من تو هم میدونی بعضی ها چرا میگن قیامت رو ولش کن. حالا بابا آقای قرطی تو رو به خدا بذار خوش بشیم دو سه روزه، حالا حرف قیامت نزن. آخه میدونی چرا حرف قیامت نزنم؟ چون 14 مرتبه تو قرآن میگه بغتتن، بغتتن. این کلمه بغتتن 14 مرتبه تو قرآن اومده، یعنی یه دفعه. آدم اگر بدونه تا 40 سال دیگه مرگ سراغمون نمیاد، خب 39 سالش خوشیم، او سال آخر بالاخره زود سرته میکنیم میام آدم خوب میشیم. خیلی وقت منی ما یعنی این سخنرانی آخر منه. اگر این سخنرانی آخر من باشه، من چه میدونم چیه؟ آخه بعضیا یه مثلث انحرافی تو مغزشونه، میگن آقا خط مستقیم اینه. ها این خط مستقیم. حالا ما جوونیم، بذار خوش بشیم دسته رو. شما آخوندا ویلمون بگیرید. حالا کجام شدیم جوونی؟ بذار کچیم. خوش بشیم، خوش بشیم. ها بریم. خب وقتی نزدیک آخر عمرمون ها برمیگردیم، اتیکادم خوب میشیم. یه همچین مثلثی تو مغز افراد هست، میگه راه مستقیم اینه، ولی حالا من نمیتونم گوش به شما بدم. بذار حالا منحرفم شدم، بذار منحرفم، میدونم منحرفم، بذار کجام برم صفا کنیم دفعه رو. بعد وقتی پیرشیم برمیگردیم و آخر عمر اومدیم خوب میشیم. این دیگه حالا شما دانشجو هستید، این مثلث دوست اشکال هندسی داره. یکی که شما وقتی کج شدی بالا نمیری، پای میای. دوم اشکالش اینه که آخر خط میدونی اینجاست، 2 سانتی متر به آخر بر میگردی. این آخر خط معلوم نیست کجا. شما به من یه نوشته بده که 70 سال عمری، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، این جانب 70 سال عمر دارم، بندم زیشتم بسم ایتالا 70 سال، 65 سال برو خوش باش. به این ویز 70 سال منم زیشتم 65 سال خوش باش. خط آخرش معلوم اینجاست، نزدیک آخر سرته میکنیم، آخر عمر ما معلوم نیست چی. آخه 14 مرتبه میگه بغتتن، یعنی یه مرتبه ممکنه اومد. از همه گذشته میگه ترمزه که برگردی، بله ماشین رو هر لحظه میشه، ولی عمر که نمیشه. یه مرتبه سی حالا بذار ما 70 سال تریاکی میشیم، دم آخر تریاک ترک کنیم، میگه میشه. وقتی گناه جزء خلق و خوی شما شد، دست برداشتن از خصلت مشکله. ای که شما میگی بیزار برم خوش بشم 2 سال آخر برمیگردم، آدمی که خصلت شد از خصلت نمیتونه انسان دست بکشه. بخونید آیه را. الهکم
الهکم اله واحد.
در خونه یه ارباب برید.
فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون.
اینا که ایمان به قیامت ندارن، نه که دلیل ندارن، نمیخوان، مستکبرن. آیه قرآن یه آیه داریم میگه اینا که قیامت قبول ندارن، میدونی چرا؟ میخواد خوش باشه. یرید الانسان، آیش اینه، یرید الانسان یعنی انسان اراده کرده، لیفجر فجر یعنی بشکافه، امامه، امام نی امامه، امام یعنی جلو، امام یعنی رهبر، امام یعنی جلو، میخواد جلو بشه بشکافه، میخواد جلو ببینید مثلا شما میخواد غیبت منو بکنی، میگن آقا غیبت نکن، ایشون که غیبت نداره، یعنی میگه غیبت نداره تا راه بره غیبت کردنت. آقا از زمین مردم نرو، از کجاش آورده؟ اصلا میگه ایشون مالک نیست، از کجاش آورده تا بتونی از تو زمینش؟ یعنی انسان دلش میخواد راه جلو خودش، میگه ایشون غیبت نداره، از کجاش آورده؟ یعنی نفی میکنه. تا خیلی ها الان شبهه که به وجود میارن مثلا میخواد راحت باشه، میگه که این تقلید چیه؟ مبناش چیه؟ مبناش زلفته. چطور زلفته به آرایشگاهی دادی؟ مبناش قرصته. چطور قرصت از دکتر گرفتی؟ مبناش کت شلورته. چطور کت شلورتو به خیاط دادی؟ از مخ تا کف پا کف شده، کفاش میدوزه، زلفت آرایشگاه، یعنی هر عضو بدنت و هر دست و پا و لباستو از کارشناس گرفتی، حالا به دینت گرفتی، میگی مبناش شو. میدونی مریضه. ای یرید الانسان، میخواد باز کنه جلو خودش رو که بگه اصلا تقلیدی در جای نیست، بذار هر جور دلم میخواد باشه. مستکبرون، مستکبر میخواد راه جلو خودش بکنه. آیه بعد بفرمایید. لا جرمه،
لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.
بعد اینجا میگه خدا میدونه، لا جرم، قطعا خدا میدونه کارهای مخفیتونو میدونه، کارهای علنتونو میدونه، گناه مخفی هم میدونه، گناه علنی هم میدونه. انه لا یحب المستکبرین. یه قصه داره اینجا، امام حسین علیه السلام عبور میکرد، دید یه دی فقرا یه پلاسی انداختن که کنار خرابه و دارن غذا میخورن. به امام حسین گفتن بیا بخور غذا، پلو ما بخور. امام حسین رفت پلو فقرا، نشست و خورد و گفتن آقا ما باور نمیکردیم که شما پلو ما غذا بخوری. فرمود که انه لا یحب المستکبرین، خدا مستکبران دوست نداره. یه خاطره شیرین براتون بگم. امام رضا علیه السلام زهری که بهش داده بودن مثل اسید ایشون کلافه داشت میشد. امام رضا بدون غلام ها غذا نمیخورد، میگه حتما میخوام با غلام ها سری سفره. ایشون گفت که من روز آخر عمرم یا روزای آخر عمرم، من کاری که در عمرم کردم با برده ها غذا خوردم، حالا بگید بیام. گفتن آقا شما مریضی. گفت حالا یه مقداری آروم میشینم که اینا ناراحت نشه. امام نشست و برده ها اومدن سفره پر کردن، غذا خوردن و یه تقریبا یه مدتی هم کشید، غذا خوردن و رفتن. تا رفتن نفر آخری که رفت گفت در ببندید. در که بستن امام رضا افتاد به زمین، پیچید پیچید پیچید، گفت سوختم سوختم. گفت آقا، گفت من یک ساعت هم میسوزم، من تا دیدم بگم آخ برده ها غذا به دلشون مزه نخواهد کرد، تشخیص دادم بسوزم ولی اینها یه غذای گوارا بخورن. الله اکبر. خدا رحمت کند شهید نواب صفوی رو. تهران توی اتاق نشسته بود، دستش هم بغلش بود، تو دستش گوشه زدم تکیه داده بده. خب اتاقم پر آدم بود، یه نفرم بغلش رو وایسیده، او آقا که با وایسیده با کفش نفهمید، پاشو گذاشت رو دستشون. خب یه آدم 60-70 کیلویی با پا دستشون له شد، خون شد، ایشون هیچی نگفت. امتو تو دل پیچید تا بعد که رفت گفت آقا همزمان بیارید، دستش آقا گوشتابه شده. گفتن آقا خب چی؟ گفت پاشو گذاشت. گفت باید بگی برداره. گفت من آخه نواب صفوی عزیز بود، شخصیت انقلابی عزیز، میگفت اگر میگفتم آخ او آقا که پاشو رو دست ما گذاشته بود خجالت میکشید، چون خجالت میکشید من برای که او خجالت نکشه ترجیح دادم خودم بسوزم یه مسلمون خجالت نکشه. اینا واقعا درس است. گاهی وقتا آدم باید رو خود خودش نیاره. آقا از فلانی عیبی طلاق داری، قورتش بده. عیب های بله، یه وقت عیب عمومیه، یه راننده ناشی پشت ماشین میشینه که اگر داد نزنی مردمو چپه میکنه، اونجا باید داد ده. ما داریم که بعضی جا غیبت واجبه، بعضی جا غیبت جایزه. اما حالا من از شما یه عیبی طلاق دارم، حالا ما برم چی؟ به امام حسین گفتن بیا غذا بخور. امام حسین یامش فقرا بودن، نشسته بودن با پلاسی نشسته قرار خوردن. امام حسین گفتم ما باور نمی‌کردیم شما پلو ما غذا بشه. امام حسین فرمود انه لا يحب المستكبرين، خدا مستکبر دوست نداره. حالا شما علامت تکبر چیه؟ آقای جلسه آقاش نمیده، میشه رو خدا حفظ کنه آیت الله مشکینی رو، ایشون زمانشا تبعید بود کاشمر، یه پیرزن کاشمری روزه میخوند، یه روزه خونی بنا بود، روزه خونه روزه خونش دیر کرده بود، این پیرزنه صاحب خونه اومده بود تو کوچه منتظر روزه خوب بود، آقای مشکینی آیت الله مشکینی اومد بره نفهمید که آیت الله است. گفت شیخ روزه میخونی؟ گفت چطور مادر؟ گفت روزه خونه مون دیر کرده، زنا نشستن روزه خونه مون دیر کرده، بیا روزه بخون اینم 5000ش. هیچی نگو من کیم، یا رو یا روزه خون. حتی شاید تو همه روزه هم روزه، یعنی گاهی آدم برای هزار تا طلبه صحبت میکنه یا هزار تا ملا مهم نی، ای که برای پیرزنا روزه بخونه این مهمه. شما دانشجو هستید میتونید خیلی کارا رو بکنید. علامت استکبار اینه که من خب بله تو چی میشه؟ بریم تو روستامون بچهای روستایی رو دعوت کنیم بهشون قصه بگیم، همین بغلتون، همین جایی که الان اینجا هست. من امروز رئیس دانشگاه یه حرف خوبی زد، لذت بردن. اینجا کنار منطقه یه که خب افراد مختلف از جاهای مختلف اومده، حالا من اسمشو نبرم تو تلویزیون، از افراد مختلف اومدن همسایه شما هستن با فرهنگ‌های مختلف. خب شما که دانشجو هستید، شما برید اونها رو نگذارید فرهنگاشون خراب بشه. 4-5 نفر که همسر دارن دانشجو هم هستن، میتونم برن بگن آقا بچه ها کدوماتون خطتون بده، من خطم خوبه، یک کلاس خط، شما همسایه هستید. آقا ریاضیتون کدوما ضعیفه، من دبیر ریاضی. نمیدونم ادبیاتتون کدوما خوبه، یعنی 4 تا دانشجو بشن برن همین منطقه همسایه‌شون و 4 تا کلاس بذارن، دانشگاه هم حمایت کنه که رئیس دانشگاه گفت من این کارو میکنم. آیه بعد بخونید. و اذا قیل
لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين.
افراد میگن که این جمهوری اسلامی چی میگه؟ شیخ بالا منبر چی میگه؟ اینا حرفشون. تلویزیون چی میگه؟ در قرآن داریم کتفاشو بالا میذارن، ثانی عطفه، ثانی ثانی دو تا، اول ثانی این دو تا، عطفه یعنی کت، ثانی عطفه یعنی هر چی میگم چی میکنه، کتفاشو بالا میذارن. اصلا حاضر نی بشنوه. ما رفته بودیم زندان دیدن افرادی، از جمله گفتن اینجا منافقینه. اون مسئول زندان گفت شما ایشونو میشناسی؟ یا خودم من نگاه که گفت نه. گفت که ایشون تو تلویزیون هم سال هاست تو تلویزیونه. گفت سازمان به ما دستور داده تلویزیون نگاه نکن. بابا نگاه کن، اگر حق بود قبول کن، حق نبود رد کن. اشرب فی قلوبهم العجل، قرآن میگه عشق گوساله چنون تو دل بنی اسرائیل رفته بود که اینا خدا رو به گوساله معامله کردن. یستمعون القول فیتبعون احسنه. آدم باید حرفا رو گوش بده، یه حرف خوب قبول کنه یه حرف خوب قبول نکنه. وقتی به اینا گفته میشن اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم، میگن پروردگار شما چی نازل کرد، میگن اساطیر الاولین. اینا اسطوره ها یا افسانه های گذشته، اینا چیزی نیست، حرفایی که حرفای تکراریه، حرفای تکراریه. آیه بعدو بخونید.
لیحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامة ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم الا سا
کسانی که افراد رو گمراه میکنن مثلا با یه مقاله تو روزنامه یه گروهی رو چپه میکنه، با یه مجله، با یه فیلمی، با یه سخنرانی، با یه دین تراشی، دین سازی، با یه توطئه، میگه کسانی که یه خط انحرافی رو خلق کنن، کسانی که عقب این خط درون، روز قیامت غیر از اینکه گناه خودشون دارن، بار گناهان گمراه شده ها هم بگردونه. لیحملو حمل میکنن اوزارهم کامله، اوزار وزر، وزر و بال، گناه خودشونو به طور کامل دارن، اون چی خودشون خلاف کردن که 100% کاملتن، اونایم که منحرف شدن چند درصد، ممکنه 10% مال ما باشه، 90% مال شما، 10% مال ممکنه 74% مال باشه، 74% و من اوزار الذین یضلونهم، نسبت به گناهان خودشون میگه کامل. کسانی که خط انحرافی به وجود میارن، گروهی رو منحرف میکنن، روز قیامت، یوم القیامه اوزارهم کاملتن، یوم القیامه، روز قیامت گناه خودشون رو به طور کامل دارن. افرادی هم که گمراه کرده اند، چند درصدی که سهم ایشون میشه به ایشون اضافه میکنن. الا سا اما یذرون. خیلی مهمه مواظب باشیم که حدیث داریم روز قیامت یک لکه خونی به سینه افراد ریخته میشه. میپرسن چی بود؟ میگن یک نفر رو مظلوم کشتن، تو به اندازه یک قطره خون سهم داشتی. داریم اگر کسی قمار بازی میکنه، شما حق داری نگاش کنی، هم مقداری که نگاش میکنی گناه میکنی. به مظلومی میزنن، یا باید دفاع کنی یا باید رد شی. تماشاش ظالم را جریحه دار میکنه. روز قیامت مجرمین میگن خدایا عذاب اینا رو دو برابر کن، اینا رئیس ما بودن، خدا میگه عذاب شما هم دو برابره، چون شما اونو تشویق کردید که گناه کرد. آمد خدمت امام صادق گفت ببخشید من تو دربار بنی عباس هستم، فرمود اگر مثل شماها عقب اونا نمیرفتید اونها زور پیدا نمیکردن. به همین خاطر گفتن اذا مدح الفاجر، وقتی یک ستمگر رو دارن ستایش میکنن، اهتز عرش الله، عرش خدا به لرزه در میاد.